أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا بني لا تغصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ضیافت عبودیت و بندگی رمضان المبارک در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه یوسف رو بررسی میکنیم. آیاتی که تلاوت شد آیات شماره پنجم و ششم که انشاءالله امشب مطرح خواهد شد. سخن بدین جا رسید که ورود به ماجرای این سوره شریفه رو و جریان اصلی را از آیه قبل اذ قال یوسف و لعبی آغاز کردیم. هنگامی که یوسف به پدر خیش گفت که پدر جان، من در عالم خواب دیدم که 11 ستاره به خورشید و ماه در حضور من خضوع و تواضع و سجده کردند. پدر به سرعت گفت پسرکم جان پدر، لا تغصص رؤیا که علا اخوتک، این رؤیای خودت رو بر برادرانت بازگو مکن. خب دانستیم که پس آنچه دیده بود یوسف در حالت بیداری و در حالت خارج و عیان نبود، بلکه در حالت منام و خواب بود، لذا رؤیا نام گرفت نه رؤیت. به این بهانه خدمت عزیزان مطالب رو مطرح کردیم و گفته شد که رویا چیست، ماهیت رویا، سازوکار این پدیده چیست، اشاراتی شد و به پناه روایات هم رفتیم و آیات شریفه رو هم در باب رویا بررسی کردیم و اشاره شد خدمت عزیزان که قطعا این چنین است از حالات مسلم وجودی انسان که دلالت بر استقلال و تجرد روح و نفس انسان دارد، مسئله رویاست. این حالتی که جسم هیچ تحول و حرکتی ندارد، حواس ظاهری دیگه این هم فعالیت خودش رو نداره، اما نفس انسان و روح انسان سیر دارد، این سو اون سو ندیده ها میبیند، نشنیده ها میشنود، بسیار دریافت ها میکند که تمام اینها حاکی از یه استقلال و تجردی برای نفس و روح انسان است. توضیحات لازم رو دیشب خدمت عزیزان گفتیم، دیگه تکرار عرایض نمی کنم. فقط یه بخش از سخن در این جهت باقی ماند و اشاره کردم که البته با تعبیر حکما عرض می کنم که ساز و کار رؤیا در حقیقت این است که جان و نفس انسان از دو مجرا، یا از مجرای قوه عاقله یا از مجرای قوه واهمه، ادراکات رو دریافت می کند. این جنس ادراک متفاوته که از مسیر عقل بیاد یا وهم بیاد، عاقله باشد، فاهمه باشد یا واهمه باشد، از کجا وارد بشه. اونگاه بعد از این کامت در قوه متخیله انسان وارد میشه، ترکیب میشه، شکل میگیرد، نقش میبندد، سپرده و به اصطلاح ذخیره در خیال انسان میشه، قوه خیال، و اونگاه به حس مشترک تحویل داده میشه و انسان مشاهده میکند در عالم رویا. این سازوکاری است که برای رویا میتوان ساده و روان این رو گفت و ترسیم کرد که طبعاً با توجه به ورودی و مجرا نوع رویا فرق میکنه که میتواند در مسیر ادراکات عقلی باشد یا وهمی باشد. اونی که در سخن نبی مکرم و روایات ملاحظه فرمودید، تعبیر زیبای پیامبر، من از همینجا سخن باقی مانده رو پیگیری میکنم که بحث رو در این قسمت ببندیم انشاءالله و ادامه آیه رو بررسی کنیم که نبی مکرم فرمودن ما سه گونه رؤیا و خواب داریم. خواندیم روایت رو، انما الرؤیا ثلاثه، سه خواب است، یا بشرا من الرحمن، یا تحزین من الشیطان، یا ما یحدث الانسان به نفسه فیرا فی منامه، یا بشارتی است از ناحیه خداوند سبحان رویاهای انسان، یا کابوسی است از ناحیه شیطان که اشاره میکنم، و سوم این که حدیث نفس انسان است، اون چیزهایی که آدمی در زندگی انجام داده است یا درگیر اون بوده، گرفتار اون بوده است، یا تمنیات و آرزوهایی که باز هم ذهن اون رو مشغول کرده میخواد به اون برسه، که این سومی میتونه مشابهتی داشته باشه با اون جنس خوابی که بعضن گاه در روانشناسی هم مطرح میشه و یه مشارکت هایی با این نوع خواب داشته باشد. خب در این روایت نبی مکرم مشاهده میکنید این تقسیم سگانه قابل تأمل و قابل توجه است. این قسم سوم و آخری که گفتم روشنه، یعنی که انسان اعمالی رو که انجام داده است، رفتارهایی رو که جان و نفس انسان در طول زندگی درگیر اون بوده است. حال بالاخره ممکن است اینجا بیشتر جنبه رفتارهایی است که پسند آدمی نیست در حقیقت، اما انجام داده، خطاها، اشتباهات، لغزشها، گناهان به تعبیر شرعی اون بگیم. در عالم رویا و در عالم خواب آدمی رو رها نمی کند عزیزان، به سراغ انسان میاد به شکلهای مختلف و ذهن و نفس رو مشغول می کند و در عالم رویا با همون سیری که اشاره کردم مشاهده می شه برای انسان. تمنیات و آرزوهایی که انسان در عالم بیداری و در عالم خارج دست نیافته است به این خواسته ها، اما در عالم رؤیام پنهانی عیان می شود و گمان می کند که به اینها یا رسیده است، نرسیده است، کامیابانه، ناکامانه، و چنین رؤیاهایی رو انسانها می بینند. همه اینها رو می توانیم همون حدیث نفس بنامیم. اینها حدیث نفس است و خواسته ها به گرفتاری هایی است که، یعنی اگر دقت کنید، هنوز نفس و روح انسان در بند جسم است، در بند دنیا است، نتوانسته از تعلقات رو باز کند و زنجیرها رو بگسلد. لذا اگر در عالم رویا هم چیزی میبیند، در همین مقوله میبیند، یعنی باز هم زیر سقف دنیاست، در دایره ادراکات دنیویست، در یافتهای دنیویست و دل مشغولیهای دنیوی. شاید عموم خوابی که انسانها میبینند قاعدتا همین است، بیشتر انسانها از این جنس خواب رو میبینند. به تعبیر ما این خوابی است که دیگه نه بیانی دارد و نه حدیثی دارد و نه حکایتی و نه در پس آن چیزی است و مطلبی است. به همین خاطر در متون روایی هم دارد این نوع خوابها را اصلا اگر دیدید بازگو نکنید، اینها را اصلا بازگو نکنید به کسی و مطرح نکنید. پشت این نگفتن حکمت ها وجود داره. چرا؟ چون پاره از چهره شخصیت انسان هم با این خوابها برای دیگران عیان میشه. یعنی بسیاری از چیزهاست که عاقلان، اونها که آشنان، متوجه میشن که این خواب شما دلیل بر چه نکتهی در این ذهن و جان و روح شماست. لذا گفتند این رو بازگو نکنید و مطرح نکنید. اون قسم دوم هم که اشاره کردیم، من اجازه فهمید این رو به این بیان بازگو کنم خدمت دوستان. دریغم میاد که این زحماتی که بزرگان کشیده اند به سادگی از کنار اون بگذاریم. همونطور که اشاره کردم، مرحوم علامه خبیر، توانمند، مجلسی، در جلد 58 بهار مجموعه روایات این باب رو گردآوری میکند. قریب 80 روایت رو یک به یک بازگو میکنه، جایی که نیاز به توضیح هست توضیحاتی میده و در انتهای جمع‌بندی داره برای همه این روایات. و مجموعه رؤیا رو این بزرگ مرد در 4 بخش ارائه میکند که در حیات همون 3 تقسیم رؤیای پیامبر است، اما ایشان در قالب 4 عنوان مطرح میکنند که من از کف اون شروع میکنم. عبارت ایشان رو سری میگم و رد میشم. میگوید که منها ما به سبب ما بقی فی ذهنه من الخیالات الواهیه و الامور الباطله، یه بخش این است که اون خیالات و ذهنیات و درگیری های انسان عرض به خدمتتون که تمنیات و آرمان هایی است که ذهنش رو مشغول کرده در عالم خواب میبینه. در عالم بیرون توانایی دسترسی نداشت، در عالم خواب اینها رو میبیند که خب در پس اون چیزی هم نیست و نشان میده روح انسان هنوز در تخت بند دنیا درگیر سیر دنیوی است و تمنیات دنیوی. منها ما قسم بعدی رو میگه، منها ما هو به سبب وسواس شیطان و استیلائه علیه به سبب المعاصی التي عملها فلیقزه او الطاعات التي ترکها فيها او الكفافات و النجاسات الظاهریه و الباطنیه التي لبس نفسه بها. قسم دوم آن است که شیطان میاد سراغ انسان که پیامبر فرمودن تحزینون من از شیطان، میاد سراغ انسان. مگس کجا می نشیند؟ شیطان میاد سراغ زشتی های انسان. در عالم رؤیا تحریک می کند نفس رو، پیام به نفس انسان میده و آدمی نفسش مشغول به اون خاطرات شوم و ناپسند و زشتی ها می شه. حالا در دل این ممکنه گناهان گذشته خودش رو مرور می کند، یه خطاهایی که در زندگی نتونسته انجام بده انجام میده. یه گناهانی رو در خواب مرتکب میشه که واقعا میداند، یه قتل و غارتی در خواب میکند انسان، یه زشتی هایی انجام میده که محرک شیطان است و از قسم خوابی است که تحزین من شیطان است. حالا ممکنه گاه در این قسم هم شیطان گاه مؤمنان رو هم ایذاء کند در این قسم خواب، یعنی ممکنه میاد یه خاطری رو یه نکته‌ای رو در ذهن انسان مؤمن ایجاد می کند، بازگشت ذهن انسان به پاره از مسائل میشه و موجب آزار این انسانی میشه که دخلی هم الان سنمی هم با این مسائل نداره، اما از این طریق شیطان میاد یه تحزین و حزنی بر او وارد می کند، یه حادثه ای رو، یه چیزی رو براش ایجاد می کند، یعنی القا اون می کند، قوه وهم می گیره، به متخیله میده، اون سیر تکرار میشه و انسان در عالم رویا می بیند چنین چیزی رو که بسیار آزار می بیند و رنج می برد. این قسم هم هست در این جهت که مرحوم مجلسی اشاره می کند. اما این دو قسم بعدی که عرض میکنم میشه زیر مجموعه همان سخن پیامبر که بشرا من الرحمن، یا همونی که انشاءالله میخواییم اسم این رو چه بگذاریم؟ باز به تعبیر خود روایات الرؤیا صادقه که خواندیم خدمت عزیزان که فرمودن رؤیای صادقه اون تتمه سهم نبوت برای انسانها و مؤمنین است. انسان ها که از وحی سهمی ندارند از این قسم سهم دارند. خداوند از این طریق بشاراتی به انسان ها میداد. از طریق چه؟ مقوله‌ای به نام رؤیای صادقه که در دل این خیلی چیز هاست. حالا یه بخش این رؤیای صادقه آن است که علامه میگوید ما هو به سبب افاضات الله تعالی علیه فی منامه اما به توسط الملائکه او بدونهی، یعنی آدمی در عالم رؤیا و خواب روح یه دریافتهایی رو توسط فرشتگان الهی میکنند که اینها میان از مسیر عاقله و پیامها رو به انسان میدن و انسان یه مطالب زیبایی رو و یه مطالب عالی رو دریافت میکنند. این عین اون مبشراته، یعنی دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن میشه، در عالم خواب دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی. انسان در عالم رویا یه زیبایی هایی رو میبیند، یه شکوهی رو میبیند، یه سیری میکند، یه دریافت هایی میکند، یه مصاحبت هایی میکند گاهی در عالم رویا با کسی که مایل نیست از این خواب برخیزد و دوست میدارد این خواب ادامه پیدا کند. یه نشعه‌ای به انسان دست میده وقتی از این دیدار میشه، از این بشارت، حال و هوای عجیبی به اون دست میده. چه سرخوشی، چه روز مبارکی، چه ایام خوبی به سبب این بشارتی که خواندیم پیامبر و اصحاب گفتن هل من مبشرات؟ آیا دیشب چیزی دریافت کردید یا نکردید؟ به تعبیر مرحوم علامه علیسی اینها اونیست که فرشتگان الهی توسط خداوند در عالم رؤیا به انسان منتقل میکنند و دستاوردهای روح در این حالت خوشی است که از سوی حق میاد، خبرهای خوشی انسان دریافت میکنه، مژدگانی هایی رو دریافت میکنند، یه چیزهای این چنینی رو منتقل میکند خدای سبحان از این طریق رؤیا به بنده مؤمن خیش و این هم از بهترین رزقها و روزی هاست در روایات که به اون تصریح میشه عزیزان من. اما اون اوج و دیگه اون سطح بلند رویا، بالاترین مرتبه رویا که ناب به اون رو خواندیم، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، در مورد پیامبر دیدیم، در مورد ابراهیم دیدیم و در مورد یوسف خدمت دوستان اشاره کردیم، این آن است که ان للروح في حاله النوم حركتون الى السماء. مرحوم علامه میگه، جمع‌بندی روایات رو داره میگه، میگه اینجا جایی است که گاه روح انسان به دلیل اون تعالی که داره و بلندایی که داره، این نفس و روح دیگه از جسم خارج میشه. خواندیم الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، دیگه گفتیم خود خواب هم یه توفی عن نوم اخو الموت، همون حالاتی است که روح میتونه مفارقت کنه از جسم انسان، اون تتمه ارتباط مادی یا فیزیولوژیک باقی میمونه با روح، همونی که از اون تعبیر میکنن به حیات نامیه، اون حیات نباتی میمونه، اما بقیه خود نفس ناطقه سیر خودش رو دارد. اینجا به زیبایی میفرماد که در این حالت روح در حالت نوم حرکت میکند به سما، یعنی به عالم معنا دیگه، یعنی به عالم خارج از این ماده، سما اینه. اما به نفسها بناء علی تجسمها کما هو ظاهر من الاخبار او به تعلقها به جسد مثالی. حالا این که سازوکار این که روح از تن خارج میشه و جدا میشه و سیر میکنه چطور است؟ میگه که یا به تجسم، یعنی خود روح یه ماده‌ای داره که میتونه این سیر رو بدهد، یا در قالب پیوند با یه کالبد و بدن مثالی است که مرحوم مجلسی اولی رو میپذیرد. درستم میگه ایشان، چون بحث کالبد مثالی مال کجاست؟ مال عالم برزخه، مال عالم دنیای انسان نیست. این روح سیر خودش رو میکند به تعبیر ایشان و بعد میرسد به جایی که به ان یکون حرکتها کنایتن ان اعراض ان حاضه الجسد و اقبالها الى عالم آخر و توجه ها الى نشأت الاخرى، به گونه ای که دیگه از بند این عالم ماده روح بیرون میاد حقیقتن در عالم رویا و سیر میکند. و بعد حرکتها به ای معنی کانت ترا اشیاء فی الملکوت الاعلا، دیگه از ملک خارج میشه، ملکوت میبینه، صور حقیقی امور رو میبیند به اذن الله و به قدرتی که این نفس و روح پیدا کرده و خداوند این رخصت رو به اون میدهد. بعد تطلع و بعض الالواح التي اثبتت فيها تقدیرات، حالا اینجا به پاره از تقدیرات و حقایقی که در آینده میخواد پیش بیاد تو زندگی خودش دست پیدا میکنه، میبینه پاره از حوادث آینده عمر رو میبیند که دیشب خدمت عزیزان یه شواهدی رو عرض به خدمتون مطرح میکردیم پایان عرائض، حالا فراوان دیگه خودتون هم میدانید و تجربه این مسائل رو بعضن دارید یا شنیدید. و بعد فإن کان لها صفاء ولعینها ضیاء یرى الأشیاء کما اثبتت، بعد وقتی روح در این سیر ملکوتی خودش در این رؤیای صادق سیر میکند، اگر روح بسیار زلال باشد، اون چرا که میبیند عین حقیقت رو میبیند، نه رمز اون رو، نه نمادی از اون رو، واقعی که میخواهد و حقیقتی که میخواهد سالهای آینده پیش بیاد، در حقیقت عین اون واقعه رو در عالم ملکوتش مشاهده میکند و میبیند، همون چهره رو میبیند، همون موفقیت رو میبیند، همون کامیابی براش دست میده، که هنگامی که روح باز میگردد دارای چنین ویژگی هاییست و این نکات رو گرفته است و ذخیره کرده و اومده با خودش برگردانده است به این عالم، برگشته به این عالم. اما میفرماد اگر درون حد زلال و شفاف نباشد و تشدرهایی در این روح باشه، اونجا به شکل نماد و به شکل سمبول میبیند، اونجا دیگه علم رو، حقیقت علم رو نمیبیند، به تعبیر دوستان شیر رو میبیند، ظرف شیر رو میبیند که به کام او ریخته است، فلان ولی خدا بعد میدونه که علم تعلیم گرفته است. یعنی اینجا جاییست که صحبت چی میشه؟ تعبیر میشه، تعبیر رویا. گاه در این رویای صادقه چیزی رو میبینید که نیاز به تعبیر ندارد، چون آفتاب آمد دلیل آفتاب. اما گاه انسان یه چیزهایی رو میبینه که نماد رو میبیند، اون سمبل رو میبیند میگه مانند اون حالتی است که و این استدلت علا این قلبه اقطیتون، اگر همچین کدورت هایی و قطاع هایی باشد، اینجا فیر الاشیا به صبر شبیهت لها، اینها رو در یک حالت شباهت ها و تمثیل ها میبیند و یعرف ان هذه الصور المشبهه التي اشتبهت علی صورت لای شیء، آبد این متوجه میشه، حالا یا خودش یا صاحبان حکمت این رو معرفی میکنن که این صورتی که دیدی اینه. بعد مثال میزنیم، یه مثلا مار رو میبینه در عالم، در اون عالم رؤیا برخوردی با یه ماری میکند که از این مار یه حرکاتی رو میبیند، همینطور که عرض کردم مثلا نمیدونم فلان پدیده رو میبیند، که اینجا دیگه نوبت تعبیر این میشه که این مار هنگامی که آمد به سوی تو با آزاری به تو نرساند، در حقیقت این ثروت دنیاست، این موقعیت مکنت دنیاست که این گونه سراغ تو میاد. اگر این اومد این دیگه، اینجا بابی باز میشه که بعد خود ایشان در ادامه و انتهای این مباحث و تقسیم چهارگانه شروع میکند صفحات متعددی رو برگرفته از کلمات پیشوایان دین و بعد دانشمندان و حکمای صاحب نظر الهی، اینها رو بازگو میکنه. یعنی اون چیزهایی که حالا این که بالاخره گفتن اگر در عالم خواب این رو دیدی یعنی چه، اگر فلان چیز رو دیدی، اگر دیدید فرو رفتی در یه آبی، این چه معنایی دارد اگر این رو رای صادقه باشه، بعد اینها رو یک به یک توضیح میده. این شد همان که نبی مکرم فرمود بشرا من الرحمن. یک کف اون اینه که خداوند توسط فرشتگان یه پیام‌هایی رو در عالم، یه شادباش‌هایی رو در عالم رویا و خواب به انسان منتقل می‌کنه. دو، اینی که سطح بلندش روح پرواز می‌کند، از آزادی خودش استفاده می‌کند و سیر می‌کند به حقایقی عوالمی و یه نکته‌هایی رو دریافت می‌کند. خب پاری از بندگان و انسان‌ها رو عرض به خدمتون، کسان و اساتید رو شاید از محضرشون این استفاده‌ها رو کردیم که پاره از گشایش‌های علمیشون قطعاً در عالم رویا دست داده است، گره‌های علمی که نتونستن از محضر هیچکی استفاده کنن، نتوانستن این رو با کنکاش علمی بیرونی به دست بیارن، اما در عالم رویا به دست آوردن این رو و توانستن بفهمن و برسن به اون حقیقت علمی ناب بدون ایراد و حکیمانه. در عالم رویا این دستاورد و این بهره رو خداوند اونها، خداوند سبحان به اونها داد و این دامن وسیعی دارد که دیگه نمونه ها و شواهد اون الا ماشاءالله به قول بنده خدا هر چه بخواهید فراوان و بسیار است. این قصه رویای انسان و رویای صادقه است عزیزان، که جز اون من اجزاء النبوه اشاره کردیم میتواند انسان رو در حدی چنین بالا بیاورد که جز اون من اجزاء النبوه. این بحث تمامه و دیگه بیش از این نمیخوایم بپردازیم به این. فقط یه نکته ای که همیشه وقتی این بحث مطرح میشه این حالت میاد، خود انسان دوست میداره که بدون حالا یه چیزهایی که میبینه واقعا گاه اینا میشه گفت رویای صادقه یا اینا همون قسم اولیه اون ما یحدث به نفسه و حدیث نفسه. ناچارم باز مجدد باز کنم و یه روایت رو خدمتتون بخونم و این مطلب رو تمام کنیم محضر مبارکتون. بله، برای این معصومین شواهدی رو مطرح کردن، من یه روایت ناب رو انتخاب کردم که در این جهت خدمتتون بخونم. ابا بصیر، این شخصیتی که میشناسید، قلت لعبی عبدالله، به امام صادق گفتم که جعلت فداک، فدای شما بشم، قربانت بشم، الرؤیا الصادقه و الکاذبه مخرج و هما من موضع واحد. این رؤیای صادقه و غیر صادقه رو ما یه جور برامون میاد، بعد مشکل میشه تشخیصش و یه کمی گاه نمیتونیم اون تشخیص صواب و درست رو بدیم. قال صدقته، امام فهمدن درست میگی، اما بیا من یه توضیح بهت بدم. اما الکاذبه، اون رویایی که رویای صادق نیست و به تعبیر ما حکایتی، خبری، مطلبی و تعبیری ندارند، المختلفه، جورا جور است، پیچیده است. فإن الرجل یراها فی اول لیله فی سلطان المردة الفسقه، اولین ویژگی رؤیای غیر صادق که تعبیری ندارد آن است که در آغاز شب است، در حالی که روح انسانها نوعاً هنوز درگیر بازار است و بورس است و ثبت نام است و صف است و تورم است و افزایش قیمت هاست و ظلم هاست و بیعدالتی هاست، خوشی هاست، لذت هاست، خوردنی هاست، نوشیدنی هاست. هنوز انسان درگیره، خابیده است انسان، اما نتونسته هنوز ببره و فاصله بگیره از امروز خودش و حوادث و کارهایی که در روز انجام داده. امام می فرماین و انما هی شیئون یخیل الرجل. دیگه این حقیقتا هیچ ربطی نداره به حوادث آینده‌ای که هیچ نقشی در زندگیش نداره، بلکه کاملا با ذهنیات و تخیلات و تصورات و حوادث او مرتبط است. به هیه کاذبتون مخالفتون لا خیر فیها، این بی خود است، بیهوده است، کابوس به تعبیر ما، و هیچ خیر و هیچ تعبیری هم در اون وجود ندارد. یعنی از سخن امام استفاده شد، یک این که اونی که رویای صادق نیست اول شب است، زمانی است که ذهن انسان درگیر یه موضوعی است، محتوای اون هم با همین درگیری های روزمره زندگی سر و کار دارد، یعنی از جنس همین حوادثیه که شب و روز باهاش برخورد کردیم. اگر چنین خوابی دیدیم که از جنس همین اتفاقات روزمرهمون بود، حالا یکم پررنگتر یا کمرنگتر، به لحاظ ماهیت زمان هم آغاز شب و حال خوشی هم به انسان از اون حاصل نشد و دست نداد، شک نداریم که این دیگه از قاس و احلام، اینها از قاس و احلام است، به تعبیر همین سوره مبارکه یوسف که انشاءالله خدمت عزیزان بعد خواهیم گفت. اما و اما صادقه، اما رؤیای صادقه، ازا رآها بعد ثلثین من اللیل. امام صادق میفهمند این بعد از دو سوم شب، یعنی یک سوم پایانی تا سحر، از نیمه شب به بعد، مع حلول الملائکه، جاییست که دیگه فرشتگان میان و پیام می آورن، نه اینکه تو برگردی به زندگی روزمره و مرور کنی خاطرات روزت رو. و ذالک قبل از سحر فهی صادقتون لا تتخلف و یا لا تختلف و انشاءالله. این اون رویای صادقی است که تخلف نداره و میشه. اگر دیدی در عالم این موفقیت و کامیابی رو در حال رویا، بدون خداوند این روزی مبارک رو به تو خواهد داد. الا ان یکونه، حالا شرط بعدیش رو امام میفهمند، الا ان یکونه ممکنه در اون ساعت باشه، اون زمان و موقعیت باشه، اما الا ان یکونه جنوبن او یکون علا غیر طهرن. شرط رویای صادقی اینه که انسان در حالت طهارت باشد، در پاره از حالات زنان و مردان نباشه، در اون حالت خیر، رویای صادقه دست نمیدهد. علا غیر طهرن او لم یذکر الله عز وجل حقیقت ذکره، یا اصلا کلن با عالم ذکر و حقیقت ذکر الهی این انسان ارتباطی نداره، روحش اونقدر کشش نداره که بخواد متذکر باشد. فانها تختلف و تبتا و علا صاحبها، نه این یه چیزیه که حقیقت ندارد، محقق نمیشود و کاری برای صاحبش انجام نخواهد داد. پس بنابراین از مجموع این روایت و بقیه روایات اگر بخوایم نشانه های رویای صادقه رو که حاجت یا به دیدن یا تعبیر است، یا مشاهدهش میکنیم بی تعبیر یا نیاز به تعبیر است، و خوب است که انسان با صاحب نظری بگوید و بداند که خداوند چه چیزی به اون عنایت کرده است با این رویا، و چه ممکنه حتی تکلیفی براش پیش بیاد در آینده، یا چه قضایایی برای او دست بدهد. یک، به لحاظ زمان یه سوم پایانی شب است. دو، به لحاظ محتوا نباید هیچ ربطی به مسائل جاری زندگیمون داشته باشه، موضوعی است در آینده بدون مداخله با تحولات امروزین ما، ما هیچ نه در این فکر و خیال و در این موضوع بودیم و نه سابقه ای برامون داده، نه دیده نه شنیده ایم، الان مواجهه با چنین مسئله ای میشیم، و به لحاظ روحی هم انسان در حالت طهارت باشد. اینجا میتوان گفت که انشاءالله از اون اجزاء نبوت است، اون رویای صادقی است که باید پی حکایت اون باشیم، و بالاخره بسا در پی اون اشاره کردم دیگه، با یه رویا ممکنه تمام زندگی انسان به حق تغییر کند عزیزان، و واقعا چیز دیگری باشه که اونقدر در اینجا موارد صادق درست وجود داره که دیگه چه بگوییم خدمت عزیزان. اون ماجرای مرحوم شیخ مفید و سید رضی و سید مرتضی رو یه وقتی خدمت دوستان میگفتم، شیخ مفید میدونید لقبش تنها کسی که در میان عالمان دینی ما این عنوان رو داره، معلم و شیعه، شیخ مفید است. این همانی است که وجود و مبارک آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش، وجود نازنین ولی عصر برای او می نویسد، الی الاخ السدید، الشیخ المفید، برادر بزرگوارم شیخ مفید، او را چنین خطاب می کند ولی عصر، و در کنار قبر او لا ثبت ناعی به فقد که انهو یومون علا آل رسول عظیمو. شیخ خدا نکند خبر مرگ تو را ما بشنمیم که اون روز برای ما خاندان خیلی سخت است. به اینجا میرسد شیخ مفید. میشه گفت واقعا نمیدونم در عصر غیبت بگیم نفر اول در میان عالمان شیعه است، میشه گفت فرد اول به لحاظ جایگاه و نزدیکی به معصوم. خب گفت در عالم رویا و خواب دیدم که فاطمه صدیقه سلام الله علیها زهرای مرضیه درب خانه رو کوبیدن، دیدم فاطمه صدیقه دست حسنین رو دستشون گرفتن، یه دست امام مجتبی، یه دست از سید شهدا، آمدن به من مقابل من ایستادن گفتن یا شیخ علمهم الفقه، شیخ به این دو فرزند من فقه یاد بده. از خواب برخواستم شروع کردم زار گریستن که ای وای این چه خوابی بود، من دیدم پناه به خدا میبرم. چیزی نگذشت دمدم صبح دیدم که درب خانه رو کوبیدن، رفتم باز کردم دیدم همسر نقیب بزرگ بغدادیون است که اخیراً فوت کرده است، بانوی مجلله است، بلند بالا، دست دو تا کودک دستشه. سریع رو کرد به من گفت یا شیخ علمهم الفقه، این دو تا فرزندم رضی و مرتضی را آوردم که به اینها فقه یاد بدی. زار زار گریستم و دانستم که این ماجرا چیست و اینها کیند و این بانو کیست، که دقیقا اون رؤیا این گونه. و بعد نتیجه اون چی شد؟ سید مرتضی سید رضی شد نهج البلاغه، گردآورنده نهج البلاغه و تمام عظمتی که دارد. سید مرتضی کی شد؟ کسی که اگر بعد از شیخ مفید من بخوام فرد دوم رو در عالم اسلام معرفی کنم باز در عصر غیبت، میگم سید مرتضی علم الهدا، که یه نفر در علمای اسلام عنوان و لقب علم الهدا رو داره به این مرد است. این شد یه رویا که این گونه محقق شد و نتایج اون رو ما الان امشب میخواییم استفاده کنیم از نتایج اون. بسیار خوب، پس این ماجرای رؤیا بود خدمت عزیزان، که از صفر تا صد رو انشالله، صد تا ساغر رو خدمت عزیزان با همه توضیحات دیشب و امشب به پایان رساندیم. قال یا بنی لا تقصص رؤیا که علی اخوتک، این یه رؤیاییست که آینده زمان این رو نشان میده پسرم، و این رو بر برادرانت نگو. خب حالا چرا نگه؟ فیکی دولک کیدا، اگر پسرم این رو به برادرانت بگویی اونها برای تو کید میکنند. اشاره کردم کلمه کید به معنای چاره پنهانی است، یعنی ما برای کسی تدبیری میکنیم، پشت صحنه چیزی است، آنچه که به ظاهر نشان میدیم چیزی دیگری است، این میشه کید. حالا آنچه پشت صحنه است اگر خیر است، اگر مثبت است و ما با یه نیت و با یه عقبه و انگیزه خیلی داریم چیزی رو نشان میدیم که نشان نمیده خیلی اون رو، که چه خیلی پشت این صورت کار است، این کید مثبته، همانیست که انشالله میریم چند صفحه جلوتر خدمتون تو آیات بعدی میخوانیم. و کذالک کدنا لیوسف لیأخذ اخاه فی دین الملک، ما خدا به یوسف کید آموزش دادیم تا آن که بتواند برادرش بنیامین رو نگه داره در مصر، که کار به اونجا بکشد که به بهانه او پدر یعقوب از کنعان بیاد وارد مصر بشه، و این نمیشد مگر با همین کاری که بگوین ایتو هلیر انکم لسارقون، باید اون ماجرای پیمانه باشد، دزدیدن پیمانه باشد، به کار به اونجا بکشد که تمام این چی بود؟ تمام این کید بود، صورت چیزی بود اما پشتوانه و پی آن نهان اون چیز دیگری، و نتیجه اون هم آمدن یعقوب به سرزمین مصر و تمام اتفاقات مبارک بعدی. این کیدی بود که خدا به کی یاد داد؟ به یوسف یاد داد. و کذالک کدنا لیوسف، گاهی هم کید همان کیدی است که علم نجعل کیدهم فی تزلیل، همان کیدی است که اهل نجران دیدن که مکیان چه اوضاع خوبی دارن، این کعبه چه درآمدهایی داره، چه موقعیت خوبی داره، مردم میان برای تواف این کعبه و چه سود اقتصادی برای مکه ایجاد داره، این مکی ها هیچی ندارن به وادن غیر زیزر، اما این گونه هم اوضاعشون آباد رونق آمده شد، گفتن خب پس چرا ما این کار نکنیم، ما هم میزنیم تو کار کعبه، ما هم یه کعبه درست میکنیم. شروع کردن در سرزمین نجران جنوب یمن یه کعبه ساختن، اما هر کار کردن این کعبه بازارش نگرفت، کسی نیامد به طواف این کعبه. گفتن علتش اینه که اون کعبه وجود داره، اگر ما کعبه حجاز را خراب کنیم کعبه ما آباد می شود. خب راهش چیه؟ یک کسی رو از حجازی ها پیدا کردن، اومدن شبانه فرستادنش داخل کعبه خودشون، ملوث کرد اونجا رو. بعد گفتن ببینید این کار کیه؟ این کار حجازی هاست، خواستن کعبه ما رو تخریب کنن، از چشم بندازن، لذا ما الان بلند میشیم و حرکت میکنیم، حمله میکنیم، کعبه اونها رو سرشون خراب میکنیم تا رونق بگیرن. این چی بود؟ کید بود دیگه، مکر. حالا این که بیاد علم ترک فعل ربک به اصحاب الفیل باشد، علم نجعل کیدهم فی تزدیل، با ابرهه گو خیره به تعجیل میاید، کاری که تو میخواهی از فیل نیاید، اما میاد که این کار رو انجام بده. پشت این چیه؟ کیده، یه نقشه پنهانی مزورانه برای بهانه‌ای برای تخریب خانه خدا و کعبه. پس این میشه کید منفی شرورانه. اینجا فرمود فیکیدو لک کیدا، اینها یه شری برای تو بابا به پا میکنن، ولو ظاهرش این نباشه. میخوانیم انشاءالله پیشنهاد اینها به پدر فردا چیست؟ میگن اجازه بدید این یوسف نوجوانه، نیاز به شادابی داره، نشاط داره، این باید تحرک داشته باشه، جستخیز لازم رو داشته باشه، یه فضا ببیند، دمن ببیند، چمن ببیند، اجازه بدید این برادر رو با خودمون ببریم، یرتع یلعب، این نیاز به بازی داره، فضای باز داره، این عرض به خدمتون نداره اون نشاط لازم رو. بسیار خوب، این صورت قضیه است، اما محتوا چیست؟ بالاخره دور کردن یوسف و صدمه زدن بر او، این کیده. پس فیکی دولک کیدا، پدر این برادران برا تو کید میکنن. بعد یک باره تموم شد مطلب، گفت ان شیطان للانسان عدو و مبین. اینجا چه ربطی به شیطان داشت موضوع ما؟ بحث برادران بود، اما فرمود این پیر الهی یعقوب ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان قطعا دشمنی آشکار و مبرهن برای انسان است. یعنی مشخص میشه این کیدی که برادران برای تو خواهند کرد ریشه در چه دارد؟ ریشه در تعالیم شیطان دارد، القاعات و وساوس شیطان دارد. خب با اون سبکی که خدمت دوستان ورود کردیم و گفتیم اساساً چرا خداوند حکایت یوسف و تاریخ یوسف مطرح میکنه، اینجا نباید بگذاریم دیگه، باید بیستیم. یه توضیحاتی رو من مطرح کنم بعد و کذالک یشتبیک رو انشاءالله خواهم گفت. گفت و یکی دولک کیدا، اینها کیان؟ اینها پیامبرزادند، این برادر یوسف است و اونها هم بقیه به حال و بلا از بلحاظ مادر دوتا باشند، اما فرزند یعقوبند، اینها پیغمبرزادن، اون ده برادر از یه مادرن، این دو برادر از یه مادر دیگر، اونها لیعه مادرشون، این راهیل، اشکالی نداره، اتفاقا هر دو هم خواهر بودن و در آیین و در شریعت پیشین ازدواج با دو خواهر همزمان این مشکلی نداشته دیگه، در شرع مقدس اسلام منع از این کار شدن، لا تجمعو بین الاختین، که نمیتوانی دو خواهر رو در آن واحد از یه خانواده داشته باشید، اما یعقوب این کارو کرده است. بسیار خوب، اما در این حال اینا پیامبرزادگان، میگوید این برادران وقتی که بشنوند این رویای تو، یعنی جایگاه آینده تو رو، مقام بلند و برتری که خدا به تو میدهد و تو به اون دست پیدا میکنی پسرم، بشنوند اینجا جاییست که برای تو نیرنگ و کید شیطانی خواهند کرد و صدمات جدی بر تو وارد میکنند، ولو پیغمبر زاده. بسیار، چرا؟ چرا این اتفاق میافتد؟ گفت ان شیطان للانسان، ربطش با شیطان چیست این گونه کید کردن ولو از پیغمبر زادگان؟ اینجا جاییست که باید نگاه کنیم این فاعل فیکیدو لک کیدا که به برادران برمیگردد به کدام برادر برگردد؟ به تو جامعه 7 میلیاردی امروز دنبال این برادران باشیم که چنین میکنند. حالا میخواد برادر نسبی باشند، برادر فکری باشند، برادر اقتصادی باشند، برادر سیاسی باشند، برادر اجتماعی باشند، فرقی نمیکنه. میلیون ها و میلیون برادرند که فاعل این فیکیدو هستند الان در جامعه بشری. با چه؟ با همین سازوکاری که ان شیطان للانسان عدو مبین. کار به کجا برمیگردد؟ به همانی که بارها شنیدید، اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، خداوند سبحان به فرشتگان گفت که سجده بر آدم کنید، فسجدوا الملائکه کلهم اجمعون، همه فرشتگان سجده کردند الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابلیس سجده نکرد، خطاب رسید ما من چند لا تسجد از امرتک، تو چرا سجده نکردی وقتی ما امرت کردیم؟ چرا امر ما را زیر پا گذاشتی و تخلف کردی و سجده نکردی؟ شروع کرد به توضیح دادن که خدایا علت اینه که من از جنس نار و نورم، این موجودی که گفتی به او سجده کنم از جنس خاک و تین است، انا خیر من حاضر نیستم تفوق و برتری این موجود رو بر خودم قبول کنم. ابا و استکبر، خودش رو فراتر دید از این که بخواهند سجده کند ولو به امر خداوند. پس اون عامل اصلی که سجده نکرد چی بود؟ استکبار، کبر، یعنی خود برتر دیدن و عدم توفق و تفوق دیگران رو بر خود کاملا رسمیت دادن و نپذیرفتن. این شد عامل اصلی که شیطان ابلیس در قبال حضرت حق ایستاد، نتونست تفوق و برتری یه موجود دیگر رو تو نظام آفرینش بر خودش تحمل کند و بپذیرد. بسیار خوب عزیزان من، این همون نکته است که الان جاری است در میان خرد و کلان جامعه بشری. صنف نمیشناسد، گروه نمیشناسد، طبقه اجتماعی ندارد، سن نداره، موقعیت اقتصادی و غیره نداره، سطوح بین الملل دارد، همه چیز این رو میبینید، این نکته رو در میان انسان ها. قطعا در وجود ما انسان ها انفی صدور همد لا کبر، در جان ما یه چنین حسی وجود دارد که هنگامی که موقعیت برتر اجتماعی کسی رو، اقتصادی کسی رو، خانوادگی دیگری رو، علمی دیگران رو، حرمت و کرامت و برخورداری دیگران رو ببیند، نفس انسان بدون، یعنی اون نفس تربیت نشده ی انسان ابتداعاً بر نمیتابد، نمیتونه تحمل کنه این رو. چرا؟ نمیتونه تحمل کنه. میگه چرا؟ داشته باشه من نداشته باشم، چرا اون این جایگاه رو داشته باشه؟ عرض کردم متاسفانه این عدم تفوق پذیری اگر نفس تربیت نشده باشه، این اختصاص نداره به چاله میدان، این به بالاترین مراکز علمی، این دوتا استاد دانشگاه، این رتبه پروفسوریش آمده است، شده استاد تمام، فول پروفسور شده است، او دیگه هنوز دانشیار مونده. میگه چرا این شد؟ با هم وارد شدیم، چرا این زودتر از من به این رتبه رسید؟ چرا این جایگاه رو دارد؟ چرا مقالاتش اینطوره؟ چرا شاگردانش اینطورن؟ چرا من نیستم؟ نمیتونه تحمل کنه، نمیتونه پذیره، قبول نمیکنه. و ولو این که در این جایگاه باش، من از جایی گفتم که دیگه عرض به خدمتون بالاخره دامن دیگری رو نگیرد و فرقی نمی کن. حالا این تو میگه چرا این محصول این تولید کننده این طور است و محصول من این برند من این حالت رو نداره، نمیتونه تحمل کنه، یه جنس بهتری رو، کالای بهتری رو تولید بده، چرا این موقعیت رو، چرا این همسر این چنینی دارد من ندارم، چرا این فرزند این چنینی دارد من ندارم، چرا این خانه، چرا این زندگی، چرا این موقعیت اقتصادی و و دیگه، اینها چیزی نیست که نیاز به توضیح بیشتر برای عزیزان داشته باشد. بدون در نفس همه ما هست، این که نمیتوانیم برتری دیگری رو بپذیریم، این نفس تربیت نشده است. درس کردم به حمد الله با تربیت الهی این موضوع برداشته میشه، الان در استمرار میبینیم. خب وقتی انسان به این حالت میرسه که نمیتونه تحمل کند، نمیپذیرد برتری و جایگاه رجحان دیگری رو به خودش، از دل این کبر یه چیز دیگه متولد میشه متاسفانه، یعنی زنجیره فساد و تباهی کاملا پیاپی مثل زنجیره خیره. از دل کبر یه مولود شوم دیگری بدون میاد به نام و من شر حاسدن اذا حسده. از دل کبر حسد متولد میشه، یعنی منی که نمیتونم تحمل کنم موقعیت اقتصادی فلانی رو، حالا نه تنها نمیتونم تحمل کنم، کار عملی من شروع میشه. با چی شروع میشه؟ با حسد. حالا یا قلبن، یا لسانم، یا عملا، یا در دل که یه نفرت و کینه از اون ایجاد میشه، از این صاحب علم، از این صاحب جاه، از این صاحب موقعیت بالا، یا یه حقد و کینه قلبی ایجاد میشه، یا این بدل میشه به گفتار چی؟ زبانی، و ترور زبانی و ترور شخصیت شروع میشه، یا کار به جایی میکشد که عمل میاد و ترور شخص شروع میشه، یعنی حتی به جنایت و قتل کشیده میشه، میشه حسد. این حسد اون فاز تهاجمی و هجومی است بعد از کبر که انسان دیگه شروع میکند علیه اون صاحب موقعیتی که دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهر را که کشته فر او. یه کار به اینجا میکشد. حالا این شروع میکند، این حسد رو نشان دادن. تعریف حسد رو میدونید دیگه، اوج حسد متاسفانه اینه، تمنی زوال نعمه عن الغیر ولو لم یکن لنفسه. یک آتشی بیاد تو این محله بسوزه خانه فلانی، ولو اینکه خانه من هم که همسایه او هستم بسوزد، اب نداره، اقتلنی و مالکن، اونو بکشید ولو منم بکشید، این بمب بیاد بخور تو سر هر دومون، من او بمیره ولو اینکه منم بمیرم تا من دلم خنک بشه. حسد یعنی ویرانگری عزیزان، یعنی تخریب. حسد یعنی تباهی، یعنی سقوط خواهی. دوست داریم مال فلان کس ویران بشه، زندگیش به تباهی کشیده بشه، به جدایی کشیده بشه، فرزندانش از بین برن، خوشیهاشون در کامشون تلخی بشه. یعنی همش تباهی و فساد و نفرت خواستن. این میوه شوم حسد است. حسد از کجا اومد؟ از کبر اومد. فکر میکنید اصلا برای جرائم و بزه‌های اجتماعی چیزی غیر از اینها اصلا میتونه ریشه باشه؟ یعنی جز این کبر و حسد؟ که اینها عامل اصلی هستن برای جرائم و بزه‌ها در سطح فرد و اجتماع هستن به طور کلی. و ریشه اصلی اون از کجاست؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. تمام این ریشه از اون سرآغاز اولیست که شیطان چنین خصوصیتی کبر و حسدی و نخوتی رو در دل فرزندان آدم ایجاد کرد و در وجود ما انسانها یا پذیرش این آموزه شیطان است یا آموزه رحمان و انبیاء الهی. الان اجازه بدید این تقابل رو زیبا و دقیق بگم، چون فکر نمی کنم جایی زیباتر، لطیفتر، عالیتر و بهتر از این پیدا کنیم. لذا بینیم سراغ وجود نازنین امیر المؤمنین و خطبه قاصع رو من چند خطش رو براتون ترجمه کنم. کارنامه ابلیس را، خطبه شیطان شناسی امیر المؤمنین رو. البته اینجا داخل پرانتزم بگم که یه دو هفته ای هست عرض به خدمتون دوش در روزی هست که جلد چهارم شرح جامع نقش البلاغه فروغ حکمت از چاپ اومده بیرون. دوستانی که تعقیب میکنند انشالله پیگیری بفرمایید. عرض به خدمتون به اینجا میرسد وجود مبارک امام. بعد از اینکه حال و هوای ابلیس رو میگن، بعد میفرمان که فحذروا عباد الله، خیلی مراقب باشید بندگان خدا، عدو الله، دشمن خدا را. از شیطان تعبیر به چی میکنن؟ دشمن خدا. چون دشمن خداست، دشمن بندگان خدا هم هست. ان یعدیکم بدائه، که تمام همت شیطان این است که داء و درد خودش رو به شما منتقل کند، که شما رو گرفتاره، دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچه خود گدا نکنم. ان یعدیکم بدائه و ان یستفزکم بخیله و رجله، با تمام پیاده نظام و سوار نظام هم میاد به طرف شما که شما را به داء خودش، کدوم درده؟ داء الکبر، به درد کبر، که از درد کبر شما را باز به درد دوم و داء الحسد میکشاند و منتقل میکند. فلا امری لقد فولقکم سهم الوعید، و به خدا قسم تیر رو در چله کمان گذارده از شیطان به سوی شما میزند، اما در قالب وعده ها، وعید ها، کید ها، زرورخ ها، بزک ها، آرایش ها، زین لهم الشیطان و اعمالهم، وعده های دروغ، زیبا نمایی های فریبکارانه، ریاکارانه. میفرماد تا جایی که من این قسمت رو میگم دیگه یه سفر رو رد میکنم. امام فمن خواهش میکنم بندگان خدا، فأطفئوا ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه، شما رو به خدا خاموش کنید. این آتش هایی که شیطان در دل شما از عصبیت ایجاد کرده است، از تعصبات نابجای نابخردانه و احقاد الجاهلیه و حقدها و کینه های برخواسته از جهل. چرا باید من از موفقیت و کامیابی یک انسان کینه به دلم بیاد؟ چه چیزی از خلقت الهی برای من کم میشه که من شاهد موفقیت دیگران باشم. چرا باید تأس زمان فإن فی احشائه بغزند کل معظم و مبجلی و تراه و تعشق کل رذل ساقتی حب النتیجه للأخص الأرذلی، به تعبیر بوعلی سینا. چرا باید خوبان شایستگان، اونهایی که موفقن تو حوزه اقتصاد کارآفرینه، تو حوزه علم به اوج رسیده است، تو حوزه اخلاق این چنین، تو زندگی ما، چرا باید اینها مورد این حسادت ها و کینه ها و حقد ها قرار بگیرند؟ چرا اینها اگر عرضه ای نشان دادند باید این گونه سهم تیر به سوشون بیاد، بهرشون بیاد؟ چرا باید این کینه ها باشه؟ امیرالمومنین فرمود این کینه ها رو از دلتون به در بیارید. اینها کینه های جاهلانه است، از حماقت برمیخیزد. و انما تلک الحمیه تکون فی المسلم من خطرات شیطان و نخواته، ریشه این همه از خطرات شیطان و کبر شیطانی و نخوت شیطان است. و نزقاته و نفثاته، امام با ادبیات قرآن میگه اینا نزق شیطانه و نفث شیطانه. دیگه اینها رو دوستان بلدید، میدونید دیگه. گفتیم بالاخره وقتی می نشیند روی این الاغ، بعد این میخ رو سیخ رو میگیرد میزند به پشت این حیوان، حیوان چی میکنه؟ میکنه. اسم این چیه؟ نزق. اسم این نزق. اما ینزقن نکه من شیطان نزقون فست از بله. مراقب با شیطان سوارت میشه، از این سیخ ها میزنه، بعد یه مرتبه میکنی تو هم، و تا به خود میای میبینی عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید، خرمون کرده، سوارمون شده، داره سواری هم میگیره ازمون شده. تا به خود میاد، ای وای، ما کجا، اینجا کجا، ما چرا این وضعیت رو، چی شد که اینطور شد؟ فرمود مراقب باشید، سواری ندید به شیطان و نزغاته و نفسات. وعد همه دو، حالا راه چیه؟ ما میفهمد وعد همه دو وضع تزلل علی رؤوسکم، راهش اینه که آنتیبادی داشته باشید، راه اینه که پاتن داشته باشید. شیطان از طریق کبر میاد و حسد، شما صاف مقابلش بایستید، به ضدش مقابله کنید به تواضع و تذلل. اگر میخواید پوز شیطان رو به خاک بمالید و حسیر نشید، به دام حسد هم بعد گرفتار نشید، تواضع و تذلل رو فهم کنید، بپذیرید، در وجود خودتون پیاده کنید قلباً و عملاً. برید راهکارهای تواضع رو، برید اون وضع رو، به این که انسان واقعا، عزیزان من، به هر کجایی از موقعیت علمی برسد، بعد میفهمد و ما اوتیتم من العلم الا قلیل، همه دانش بشر رو در تمام ادوارش خداوند فهمد چی؟ قلیل. حالا از این قلیل به من قلیل چقدر داده شده که من احساس کنم که من میفهمم من کسیم، یا من برتری دارم، یا من توافق کسی رو قبول نکنم بر خودم. تمام متاع دنیا و تمام ثروت دنیا رو بدن، اسمش چیه؟ قل متاع الدنیا قلیل. اینم که قلیله، علممون قلیله، قنامون قلیله. چرا ما به این قلیل احساس میکنیم که کسی هستیم، عددی هستیم، که بعد نتونیم تحمل کنیم دیگران رو؟ و عرض کردم این قصه فردی نیست. بالاخره ما 40 سال توی این مملکت داریم میبینیم این بحث استکبار 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 از ادبیات کلامیه بالاخره جاری، ما فهمش میکنیم تو سطح دنیا. هر کجای این دنیا الان جنگی میبینید، علتش اینه که یه فرصتی بوده اونجا، یه موقعیت برتری بوده، نگذاشتند حاسدان و متکبران که دیده بشه، کوبیدن. میخواد افغانستان باشه، میخواد یمن باشه، میخواد ایران باشه، میخواد جای دیگه ای باشه، همه استکبار استکبار. اصلا همینی که امیرالمومنین داره میگه، نخواستن رو بشه، نخواستن یه استعداد دیده بشه، نخواستن یه کسی سر بلند کنه. در سطح بین المللش همینه، در خانواده همینه، در جامعه و بازار همینه، در دانشگاه و حوزه همینه، همه جا ممکنه این باشه و این دیده بشه، اگر اون تربیت الهی کار خودش رو نکند و رخصت به شیطان داده بشه. و عتم دو وضع تزلل علی رؤوسکم و القاء تعزز تحت اقدامکم، این تکبرها و این کبرها و این عزتهای کاذب رو زیر پا بگذارید. و خلع التکبر من اعناقکم، تکبر رو از گردنتون زنجیرش رو بکنید، خودتون رها کنید. و اتخذوا التواضع مصلحتا بینکم و بین عدوکم، ابلیس و جنوده، به عنوان سلاح، اسلحه مقابله با شیطان، من پیشنهاد میدهم به شما تواضع را. امیرالمومنین میفرماید که شیطان رو به زیر بکشید. فان له من کل امه جنودا و اعوانا، اما این مردم میشن جنود شیطان، امام میفرماد سپاهیان شیطان، فرسانا، سوار نظامش، پیاده نظامش. ولا تکونو کل متکبر علا ابن امه، نشید مانند اون متکبر بر پسر مادرش. بعد نمونه میده امیرالمومنین، وطلو علیهم نبع ابن آدم بالحق، ماجرای دو برادر رو میگوید، فرزندان آدم را، حابیل را، قابیل را، که تمام اون چه اتفاق افتاد چی بود؟ همین ماجرا بود. و یکی دولک کیدا، تمام از این شد که چرا از او پذیرفته شد از من پذیرفته نشد، چرا اون یه سر و گردن از من بالاتر، حالا که اینطور شد میکشمت، حالا که اینطور شد میکشمت که نباشی اصلا. این کل ماجرا. و یکی دولک کیدا، اما ان شیطان، آدرس رو هم میدهد این پدر، ان شیطان للانسان عدو مبین، این جایی است که انسان از مکر شیطان و از روش و نفوذ شیطان غافل میشه و در این دام ها گرفتار میشود. ان شیطان للانسان عدو مبین. اما بابا و کذالک یشتبیک ربک، همینطور که این خواب رو دیدی بدان خدا تو را اجتباع میکند. و یعلمت من تعویل الاحادیث، و تعویل احادیث آموزش به تو میدهد، خود خدا آموزش میده. و یتم نعمته علیک، و نعمتش رو بر تو تمام میکند. سه چیز رو بهت بگم پسرم، در آینده در انتظار تو، افعال افعال مزارعه، یعنی برات پیش میاد. یک، این که یشتبیک ربک، سری همین نکته رو بگم خدمت دوستان، اسم بعضی از آیان و عزیزان و حضارالیغت مجتباست، کلمه مجتبا از ماده چی میاد؟ اجتبا، یجتبیک. اجتبا به معنای الاستفاء و الاختیار، گزینش و انتخاب کردن، اما معناش خیلی باریکتر و ظریفتر از این حرف هاست. این از ماده جبیه میاد، جبیه به معنای جمع کردن و گردآوری کردن است. دقت بفرمایید، به آبگاه های وسیع که آب رو جمع میکنند، مخازن آب، صدهای گسترده، جابیه گفته میشه. و جفانم کل جواب، برای سلیمان جنیان می ساختند امکانات و تأسیسات عجیبی، آبگاه ها و مصانع و صدهای مهمی می ساختند. جابیه، جواب، به معنای اون جایی که آب در اونجا جمع میشه. وقتای خیلی دیرا اینو برای تنوع می گفتم به دوستان، ما خاطرم هست اون عرض به خدمتون، بنابرای مناسبتی که بود، این بیشتر خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه، حومش نه مشهدش، تو اون اتوبوس که می رفتیم فلان جا، مثلا یه بلیت فروش بود، یه بلیت پارکن بود، یه کسی بود که بلیت می فروخ و یه کسی هم بود که بعد از اون می آمد بلیت ها رو چیکار میکرد؟ پاره میکرد. خب ایجاد شغلم شده بود، خوب بود دیگه بالاخره. عرض به خدمتتون، خب حالا این بلیت فروشه می آمد بلیت بده بهشون، بلیت چی بود؟ عرض به 5000، یک تومن مثلا، اون راه دور فلان جا که می‌خواستی بری یک تومن. خب حالا شما تصور بفرمایید کسی می‌خواد از این بلیت فروش بلیت بخره، میومد به این مثلا یک 50 تومانی بده، یک 20 تومانی بده که می‌خواد یک تومن بلیت بخره. او باید 19 تومن می‌شمرد بعد به این برمیگرداند که برای یک تومن بلیتش. اگه دو تا از این مشتریا به تورش می‌خورد دیگه از بقیه اتوبوس چی می‌شوند؟ می‌ماند. به اون کسی که بلیت می‌فروخت، بلیت می‌داد، جمع می‌کرد، به او می‌گفتن جابی. در کلام عرب به او میگن جابی. بعد تو خیلی از کشورهای عربی به خاطر که این بلا رو کسی سری اینها نهره، رو اتوبوس ها میزدن این اساعد الجابی به اسقر نقد کافی، شما رو به خدا کمک کنید به این بلیت فروش به پول خورد کافی بره کارش، نه اینکه تنزیتش کنید سر کار بذاریدش بنده خدا رو. جابی یعنی جمع کننده. در زمان پیامبر گروه هایی بودن اینها میرفتن زکوات رو جمع میکردن، به اینها میگفتن جبایت و صدقات، اینا جبایت صدقات میکردن. پس جبایه به معنای چی؟ جمع کردن. حالا دقت بفرمایید، مجتبا یعنی جمع شده، یعنی چی جمع شده؟ و کذالک یشتبیک ربک، بابا خدا تو را مجتبا میکنه، جمع میکنه، یعنی چی جمع میکنه؟ از مشکلات عمده ما انسانها این است عزیزان، میگید الله اکبر، به وسط رکعت اول نرسیده سر از میدان بار در میارید، سر از نمیدانم فلان کجا در میاریم، سر از خانه فلانی در میاریم، خانه دوست کجاست، سر از کجا در میاریم، سر از فلان مشکل خانوادگی در میاریم، و خدایا همه غیر از نماز همه کار داره میکنیم تو ذهنمون. تفرقه حواس، ذهنمون متفرق میشه. به قلبمون نگاه میکنید میبینید تو دلمون میلهای جوراجور متضاد. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا دو تا دل به انسان نداده. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. یا ز جانان یا ز جان باید که دل برداشتن. مگه میشه این دل صد دله باشه همه جا بشه؟ مگه میشه این دل هر جایی باشه؟ نمیشه. این دل متفرق میشه. هنگامی که ذهن متفرق، قلب تفرق، نتیجه اعمال هم متشتت میشه. به تعبیر قرآن میشه ان سعیکم لشتا. بعد من نیست انسان چی کاره؟ خب حالا چه باید کرد؟ باید این ذهن و حواس از تفرقه بیرون بیاد، به یه جا معطوف و جمع بشه. قلب باید به یه سو معطوف بشه و اعمال به سوی یه هدف قرار بگیرد. به این چی گفته میشه؟ میشه اجتبا. اگر خداوند به بنده ای کمک کند که ذهن او فقط به سوی او، جان او، قلب او فقط برای حق بتپد و اعمال او هدف گذاری به سوی خدا باشد، این انسان میشه مجتبا. این انسان دیگه چیزی تو ذهن و عمل و فکر و جان و قلب و دل و رفتارش جز خدا نیست. و کذالک یجتبیک ربک. بابا تو در آینده چنین خواهی شد، همه وجودت خدایی می شود، اندیشه و فکر تو جمع میشه به خدا. از همه مسائل در بحرانی ترین شرایط زندگی هیچ تفرقه ذهن نداری، هیچ تفرقه دل نداری. دل تو جایی جز خدا گیر نمی کند و عمل تو هم جز به سوی خدا سیر نمی کند. و کذالک یجتبیک ربک. یک. دو. و یعلمک من تعویل الاحادیث. نکته جالب همین، خاطرتون تا فردا شب باشه. یعلمک، فاعل کی؟ خدا. مفعول کی؟ یوسف. خدا به تو تعلیم می دهد بدون واسطه، مستقیم. و یعلمک من تعویل الاحادیث. این گونه شاگردی کردن و این گونه آموزش دیدن این چیز دیگری است که خدا مستقیم به انسان آموزش بده. این علمی نیست که ما بگیم آقا رفتیم نمیدونم 20 چند سال حوزه خواندیم، 20 چند سال دانشگاه خوند. اینا نیست، این علم مدرسه ای نیست، یه چیز دیگه است. و یا علمک، و خدا به تو تعلیم میدهد علم تعویل الاحادیث را. علم تعویل الاحادیث را. باز هم عرض به خدمتون، زود دیر شد و من میخواستم این آیه رو تا پایان بگم، نشد که این آیه رو امشب به پایان برسانیم. از همینجا میمونه که انشالله فردا شب خدمت عزیزان پیگیری میکنیم. فقط یه تذکر رو، حیفم میاد از برکت سخنان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی در این ماهی که در به در انشاءالله در پی تقوا هستیم بهره نبریم. خدمت دوستان دو تا توصیه رو من از زبان پیامبر گفتم، سومیشو بگم امشب خدمتون. اول فرمودن تصدقوا علی فقراءکم و مساکینکم، دستور پیامبر بود. این راه تقواست اگر میخواید به جای برسید. این توصیه دوم فرمودن که وقروا کبارکم و ارحموا صغارکم، توضیح دادیم اون شب. سومین توصیهشون این بود، دو جمله، یعنی دو کلمه، یک جمله کوتاه، سلو ارحامکم. سلو ارحامکم. سلو یعنی چی؟ یعنی پیوند برقرار کنید، یعنی وصل کنید. ارحام، رحم، یعنی خیشاوندان اصلی انسان. بله، سلو ارحامکم. اولا ببینید مشخص میشه تو این دستور که از راه‌های رسیدن لعلکم تقون به تقوای الهی چیه؟ اینه، سلو ارحامکم. اتصال با ارحام است، پیوند با خویشاوندان است. و گسستن رو یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع ها رو، قطعی ها رو کنار گذاردن و پیوند ها رو برقرار کردن. خب فضای زیبا و مناسبش کجاست؟ ماه رمضان. مؤثرترین فضا برای ارتباط رمضان است که بهانه فراوان است که انسان دلهای رمیده جدا شده رو باز کنار هم قرار بده و پیوندها رو برقرار کند گرما گرم. پیامبر فرمودن این کار رو انجام بدید. خیلی جالبه، عجیبه که من تنظیم نکرده بودم که امشب اینو بگم. ببینید فیکی دولک کیدا، اون عامل جدایی بین این برادرها چی بود که به کید می انجامید؟ ان شیطان للانسان عدو مبین. اون عاملی که مانع پیوند ما عزیزان با خویشاوندانمون و نزدیکانمون و دیگر انسانها میشه شیطان است و عامل کبر و عامل حسد. پس از بهترین راه‌های مبارزه با نفس و جهاد با نفس در این ماه که انسان را به تقوا میرسونه و طبعا کبرها، حقدها، حسدها را از دل بیرون میبرد، صله ارحام است. راهکار عملی است. سلو ارحامکم با ارحامتون. خود این عامل برون ریختن سینه ها از کینه هاست. کینه ها میاد بیرون. دلها نزدیک، جانها پیوند برقرار میکنند و برکت تقوا در دل فراوان میشه. این بسیار. حالا این پیوند ممکنه پیوند گفتاری باشد، پیوند دیداری باشد، گاه ممکنه پیوند عملی باشه که اشاره میکنم گاهی دل خوش نکنیم در مقوله صله رحم، صرفا به این که ما که تماس داشتیم، ما که با هم ارتباط داریم، ما که با هم چت میکنیم، ما... نه نه این نه. گره گشایی از کار فروبسته خویشاوندان اوج دعوت به صله رحم است. میدانم این برادر، این خواهر، این نزدیک این مشکل رو داره، اما میگویم که انشاءالله میریم حرم دعاتون میکنیم. خیر جان برادر، صله رحمی که پیامبر میفرمان اینه که به مقدار توانم مسئولیت پذیری میکنم و تعهد دارم که بتونم گره از کار بسته ای بکشایم که اولویت با کیست؟ با نزدیکان من است. الاقرب و فالاقرب، نزدیکان و نزدیکان و دایره رو وسیع تر میکنه. با آبروی پیامبر پروردگار رو توفیق عمل به این توصیه های ناب رسولت رو در این ماه تقوا و صیام به همه ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.